أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هبى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بعد از نجات بني اسرائيل از ستم فرعون و رفتن به سرزمین سینا یا صحرای وسیع مصر، حوادث و جریان اون منطقه در این بخش از سوره مبارکه تاها نیامده. همونطوری که ولقد اوحینا، یعنی آیه 77، با آیات گذشته به اندازه 20 سال فاصله داشت، خیلی از قصه ها و جریان ها در وسط اتفاق افتاد و در این سوره مبارکه تاها نیامد. لذا ولقد اوحینا عطف جریان بر جریان است، نه عطف مفرد بر مفرد یا جمله بر جمله در یک قصه. این جریان مناجات وجود مبارک موسی کریم و گمراه شدن گروهی و فتنه سامری و گمراه کردن سامری، اون هم مدت ها بعد اتفاق افتاده، زیرا بعضی این که اینا از دریای احمر، دریای سرخ گذشتن، وارد سرزمین سینا یا صحرا شام شدن. در اونجا ورودشون به بیت المقدس چگونه بوده است که فرمود ادخل الباب اهتزل، اونا گفتن به این که ما وارد نمی شویم تا اینکه طغیانگران اون منطقه از اونجا خارج بشوند. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اون قصه های مبسوط در این وسط ها اتفاق افتاده که اینجا نقل نشده. اون جریان سرگذشت بادیتی یتی حول فر ارض اربعین سنه در اونجا اتفاق افتاد. در بحث دیروز به مناسبت 40 سال فاصله 80 فرسخی یمن به فلسطین هم با صدق لسان 80 سال ذکر شده. اونجا 80 فرسخ رو نقل کردن. البته حالاها با راه های توسعه یافته ممکنه بیش از 80 فرسخ باشد، ولی قبلا که راه انعام و دواب و اینها بود، راه میان رو بود، میان برداشتن میگفتن 80 فرسخ فاصله بین فلسطین و یمن، نه 80 سال. به هر تقدیر بسیاری از اون قصص مربوط اون جریان است که در سوره مبارکه طه نیامد. اون و نه اونجا یتیهون فی الارض 40 سنه رواد مشخص بشه که این 40 سالی که اینا در سرزمین تی سرگردان بودن کیها حاکم مصر بودن، ولی در سوره مبارکه اعراف اونها این قسمت گذشت که خدای سبحان فرمود تقد اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها، اونا توفیق پیدا کردن که دوباره از راه دهن دریای سرخ وارد سرزمین مصر بشه. اونجا کشتیرانی هم به رایجی بود، همون دوبار جریان کشتیرانی که در سوره مبارکه کهف گذشت که ان السفینه کانت لمساکن یعملون فی البحر، این مسافرت های دریایی روان بود. اونا از صحرای سینا یا هرچه بود وارد مصر شدن و کل جریان مصر را اینها گرفتن که فرمود و اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغارب. خب اما در اون سرزمین چه گذشت، چجور شد، 40 سال سرگردان بودن، چه گروهی فرمان موسی کلیم را رعایت کرد و وارد بیت المقدس شدن، اونجایی که آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل و مانند بود، اون در این قسمت از سوره مبارکه طه نیامده. فقط اون چه که در اینجا آمده این است که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، که وضعش روشن است، و واعدناکم جانب طور الایمن، حالا که از دست حکومت جور مصر نجات پیدا کردید باید خود توی حکومتی داشته باشید. این حکومت قانون اساسی میخواد، قانون اساسی انبیاء الهی همون کتاب دینی اوناست. خدا فرمود من به شما وعده دادم، قرار گذاشتیم که عهدی به شما برسانیم، منتها چون سود این به جامعه برمیگردد اونا طرف ما مباهده قرار گرفتن، و اینه خدای سبحان با اونها قرار مناجات نداشت، قرار مناجات فقط با وجود مبارک موسی کریم بود. خب و وعدناکم جانب طور الایمنه، یعنی جانب ایمن تو، که این ایمن منصوب است تو صفت جانب است، نه اینکه مجرور باشد صفت طور باشد. بله این حالا انشاءالله به خواست خدا تو همین ما عجله که خواهد آمد. دو قرار هست، یه قراری که وجود مبارک موسی کلیم بختار قومه و سبعین من قومی سبعین رجلا، یه حساب است، یه حساب این که با قوم یک جا وعده کردن حساب دیگه است. اینجا که دارد ما عجله که ظاهرا ناظر به آن است که بنا شد با قوم بیاید، یا این قوم را نباید به این زودی تنها میگذاشت. یک قصه مربوط به این است که وجود مبارک موسی کلیم برای دریافت تورات با خدا گفتگو بکند، یک قصه مربوط به این است که عده گفتن که شما می روید کلام خدا را می شنوید، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. این دو پیشنهاد را در دو بخش قرآن خدای سبحان از این بنی اسرائیل نقل می کنند. از اون به بعد بنا شد که موسی کریم عده رو انتخاب بکند به همراه خود به کوه طور ببرد تا اونا کلام الهی را بشنوند، نه جمعیت بنی اسرائیل رو. در همون سوره مبارکه اعراف به هر دو قسمتش اشاره شده است. بعد از اینکه در سوره مبارکه اعراف اون رنج های فراوان ذکر شده است، فرمود به اینکه آیه 137 سوره مبارکه اعراف این بود که به اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت کلمت و ربک کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. اونگاه و جابزنا بنی اسرائیل ذکر میکند و از انجیناکم من آل فرعون ذکر میکند. بعد آیه 142 تمد به وعدنا موسا 30 لیلتن و اسممناها به عشر فتم میقات و ربهی 40 لیله. وقتی وجود مبارک موسی کلیم به میقات میرفتن، برادرش هارون سلام الله علیه رو خلیفه خود قرار داد، فرمود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در آیه 143 فرمود ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک که جریان تجلی کوه مدرخ است. اونگاه در همون سوره مبارک اعراف آیه 155 به این صورت است و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. این میقات با اون میقات قبلی فرق میکند، این مناجات با مناجات قبلی فرق میکند. در اونجا بنا نبود کسی همراهی کنه وجود مبارک موسی را، اما در اینجا بنا شد یه عده وجود مبارک موسی را همراهی بکنن که خودش انتخاب کرده و اختار موسی قومه 70 رجلا. این باید مشخص بشه اینجایی که خدای سبحان به موسی کلیم میفرماید که چرا عجله کردی اونها را نیاوردی، این 70 نفرم یه جمعیت بنی اسرائیل. جمعیت بنی اسرائیل بنا نبود در طور حضور پیدا کنند تا خدا بفرماید که چرا اونها را مثلا همراه نیاوردی. به هر تقدیر باید بین این 3 بخش جمع‌بندی بشه، یه بخش که مباعده با کل بنی اسرائیل است، یه بخش اختار موسی من قومه 70 رجلا است، یه بخش هم اعتراض یا سؤال ذات اقدس اله است نسبت موسی کلیم که چرا دوتر از اینها آمدی، که در همین سوره مبارکه تو تاهاست که باید مطرح بشه. خب بله، حالا الان به این آیه 84 سم میرسیم که عجب چیست در اینجا. یه وقت است دارد به اینکه سار او، یه وقت دارد به عجلو به توبه، عجلو به سلات، عجلو به سلات. عجل صفت متحرک است، سرعت صفت حرکت است. نمیگن حرکت عجل است، میگن این متحرک عجله کرده. عجل غالبا محمود و ممدوح نیست، این عجلت من الشیطان، اما در این گونه از موارد به عجلت امر شده است که عجلوا بالصلاة قبل الموت، عجلوا بالتوبة قبل الموت، عجلوا بالصلاة قبل الفوت. دستور داده شد به تعجیل، تعجیل در هر جای خاص خودش داره. خب برو عجله نابجاست دیگه، در برابر سرعت است. اگر نه العجل عجل و به صلات من الشیطان نیست، عجل و به توبه قبل الفوت من الشیطان نیست. خب فرمود به این که ما به شما وعده دادیم که این کار انجام بدیم، چون سودش به جامعه بنی اسرائیل برمیگردد لذا وعده را تعمیم داد. لاشن فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم. این امر همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید برای اباحه است، ترخیص است، یعنی اون طیباتی که ما به شما دادیم ازش حد اکثر استفاده حلال را ببرید. استفاده از طلا اکل منظور در اینجا بهره برداری است، همونطور که بارها تو سوره مبارکه یاسین و نساء و مانندون گذشت که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین بهره‌وری انسان همون اکل اوست، از او به عدل تعبیر میکنن. ما هم در ادبیات فارسی اگه کسی فرش مردم غصب کرده بود، فرش غصب نشسته، میگه مال مردم خورده. این مال مردم خوردن معنیش این نیست که فقط اکل مستلح حرام باشد، زمین غصبی، خانه غصبی، اتومبیل غصبی رو در اختیار گرفته، میگه مال مردم خوری کرده. چون مهمترین اثر اکل است، چه پیش ما که فارسی هستیم، چه پیش اونها که تازیان، تعبیر به اکل میشود. اینجا هم که فرمود کلو یعنی بهرهوری کنید، متنعم بشوید، استفاده کنید، چه مسکن باشه، چه پوشاک باشه، چه خوراک باشه، از طیباتش استفاده کنید. هم تشویق میکند به انتخاب طیب، هم ترغیب میکند به بهرهوری از طیب. تو فرشم همینطور است، تو لباسم همینطور است، تو مسکنم همینطوره. حالا تبرکن با که دو روایت رو در همین زمینه که اکل از طیبات چگونه است و طغیان در این طیبات چگونه است. حالا به عنوان نمونه درباره مسکن این دو روایت نقل بکنیم. تو فرش هم همینطور است، تو خوراک هم همینطوره. بالاخره پرخوری و بدخوری تحریم شده است. حرام خوری به این معنا که انسان انواع و اقسام بهره را از انگور میبرد اما این رو به صورت شراب درست میکند، اون دیگه میشه طغیان در این بهرهوری. تو مسکن همینطوره، تو پوشاک هم همینطوره. این دو روایت رو ملاحظه فرمایید که درباره مسکن آمده. در باره مسکن مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد پنجم وسائل طبع مؤسسه آل‌بیت علیهم السلام صفحه 302 اونجا دارد که انسان تا میتونه یه منزل خوبی داشته باشه، نورگیر باشه، هواش خوب باشه، خودش بزنه بچهش راحت باشه، منزل تنگ و تاریک مطلوب نیست. یه وقتی کسی مجبور است و حساب دیگه است. یه وقتی میتواند تلاش و کوشش بکند خودش و زن و بچهش راحت در یه منزلی نگهداری کند، اون ترغیب شده است. صفحه 302 همین جلد پنج وسائل مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال ان ابا الحسن علیه السلام ظاهرا میتونه باره که امام رضاست، اشترا دارم یه خانه رو خرید و امر مولا له ان یتحول الیها. یکی از خدمتگزاران حضرت، از دوستان حضرت، مورد لطف حضرت قرار گرفت. حضرت فرمود که از اون خونه تنگ و تاریک به سر میبری بیرون بیا، این خونه رو انتخاب بکن بشید. این منزلک زیقان، خونه تنگ از در بچهش در زحمت هم. این شخص به حضرت عرض کرد قد احدث هذه الدار ابي، این خونه پدری من، پدرم این ساخته، من حاضر نیستم که از اینجا بیام. فقال ابوالحسن علیه السلام این کان ابو که احمق ینبغی ان تكون مثله. حالا اون متوجه نشد که زن و بچه رو کجا نگه می‌داره، تو هم باید همونجا زندگی کنی. بالاخره ذات اقدس اله طیبات را برای مسلمانان رو کرده، از جای حلالی مسکن خوب که در بچه راحت باشد. خب امام زمان به تو اجازه میده که وارد این خونه طیب و طاهر بشی، میگه چون خونه قدیمی پدر منه و بالاخره به فکر بچهات هم باش. این در حد بهره‌وری معقول از مسجد. اما طغیان در مسجد، طغیان در مسکن را باز در همین وسائل جلد پنج صفحه 310 و 311 به این صورت آمده است که اگر کسی برج سازی کند، یه وقت از برج سازی 10 واحد است، 20 واحد است، مال 10 خانوار، 20 خانوار، خب یه چیز معقولی است و جز طیبات است. یه وقت یک کاخ 10 اشکوبه است برای خودش داره می‌سازه. اگر کسی مازاد مصرف با اسراف چیزی برای خودش ساخت، در باب پنجم همین ابواب مسکن صفحه 310 و 311 این روایات هست. در باب پنج روایت دوم و روایت هفتم به این مضمون است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اذا بنا الرجل فوق سمانیت ازرعین، حالا اون روز سمانیت ازرع بود، حالا 70 متر شد، 80 متر، یعنی خیلی مرتفع شد، نودیه فرشته هایی به اون میگویند یا افسق الفاسقین این توری، کجا میخوای بیایی؟ این میشه طغیان. خب این دین، دین عدل است، میگوید خودت به زن و بچت رو در یه خانه معتدل متعادل متوسط با تأمین امنیت اداره بکن، اونجا بخواهی تظاهر کنی به ثروت و برج سازی بکنی برای شخص خودت، خاک سازی بکنی، فرشتگان بکنی یا افسق الفاسقین این طوری. این دو روایت بیانگر اون دو نکته آیه است که را کلو من طیبات ما رزقناکم، این یک، ولا تطغوا فیه، این دو، مسکن همینطور است، پوشاک همینطور است. چرا گفتم پوشیدن لباس شهرت حرام است؟ همین دیگه، این طغیان داره، یه طرز لباس میشه بپوشه که در شهر انگوش نماست، بیا برای تظاهر به ثروت است، خودنمایی است، تحقیر دیگران است. بنابراین گاهی این غذا حرام است، مثل اینکه از انگور شراب درست کنه، یه وقتی در اثر اسراف، در اثر لباس شهرت بودن، در اثر لباس تحقیر دیگران و مانند اون طغیان میشود، از این جهت حرام است. پس کلو من طیبات ما رزقناکم، این اکل مطلق تصرف است، ولا تطغوا فیه، در هیچ کدام امر طغیان نکنید. و این اختصاصی هم به بنی اسرائیل ندارد، حرف همه انبیاست. در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود این مطلبی نیست که ما فقط به پیغمبر اسلام علیه و آله آرام و تهدی و سلام باشیم، مسئله پرهیز از دنیا و ذخایر دنیا، این هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، این حرفی است که به انبیای دیگه هم همین حرف زد، مطلبی است که به انبیای دیگه هم گفتیم، این چنین نیست که فقط در قرآن باشد. اون چیزی که در ذیل سوره مبارک سبح اسم ربک الاعلی است این که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، از این حرف ها که همه انبیا آوردن کم نیست، یکی از اون حرف هایی که حرف همه انبیاست، همون عادلانه و معتدلان زندگی کردن است. بله دیگه، وقتی یک کسی حاضر نیست در برابر امام زمانش دارد حرف تعبیر میکند، نگه اینه، خب بالاخره انسان خودش که نباید توی سلول زندگی کنه، زن و بچه چی رفتی کردن؟ بله، اونم بدتر از این، این بقیه انتفون مثله فبون ازا کان ابو که احمق، یعنی این فکر حماقت دیگه که آدم خودشو از راه حلال در زحمت بیندازه، در بچهش در زحمت بیندازه برای اینکه مثلا ساخت پدرشه، این چه کاری است؟ این نعمت ها را ذات اقدس اله بس برای کی خلق کرده؟ من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي من الطيبات من الرزق، این لحن، لحن اعتراضی خدای سبحان است. نبود این غذاهای حلال، لباسهای حلال، فرشهای حلال رو کی حلال کرده؟ یه وقت از یک کسی میخواهد با این تفاخر کند، اون رو هم بیروش گرفتن. بارها به عرضتون رسید که وجود باره که از تعمیر وقتی دیدی که از اصحابش تنفس تنفس از سهدا، این نفس بلند کشید، حضرت همون برای چی نفس کشیدی؟ اگه برای اعمال آخرت هست که با دست خالی داری میری، خب بر اینجور افسوس خوردن راه داره. اما اگر برای که به مسائل دنیایی نرسیدی، دست دیگران است و دست تو کوتاهه، من دنیا را تشریح بکنم تا روشن بشه دنیا چیزی نیست که انسان از نداشتنش افسوس بخوره، آه بکشه. حضرت سه مثال ذکر کرد که یکی لاینبغی ان یذکر است، اون دو مثالش اینه، فرمود بهترین غذاهای انسان عسل مصفاست، بهترین پوشاکی‌های انسان ابریشم و همون پرنیانه، اینا محصول دوتا کرمه. تو در این که دست به دست رنج کرم نرسیدی آه میکشی؟ این دید علوی است. فرمود مگر نان است که عسل را یک کرم ساخت، کرم زنبور عسل، مگر نان است که حریر و ابریشم را یک کرم ابریشم ساخت. تو حالا به دسترسی پیدا نکردی به کار تو، تو کرم بری افسوس میخوری؟ تو انسانی، این یه دید ملکوتی است. خب نه، با همه حضرت داره که او رو تربیت میکنه، به ای کسی عقب افتاده باشه که حضرت رو بیرون نمیکنه، که همینا رو تربیت میکنن دیگه. با همین جمله ها اینا رو میپرورن، کم کم تو اینا با وسیله اینا هم افراد معتدل و عاقل و اینها پیدا میشه. او یه دید دیگه است که کل دنیا میشه هفته انس. اوائل انقلاب این جمله تو نماز جمعه به عرض مستمعان اونجا رسید که اگر کسی به ما احترام میکند یا جواب سلام ما را میدهد، برای اینکه ما شاگرد امام، و اگر کسی به امام احترام میکند، برای اینکه نائب عام امام، و نائب عام امام منزلتش مثل نائب خاص نیست، نظیر مالک اشتر نیست، نظیر مسلم نیست، و همه اینها احتراماتشون به احترام امام معصوم سلام الله علیه. در بین ائمه معصوم هم کسی به اندازه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست. وجود بارک استمیر هم وقتی خاورمیانه، یعنی خاورمیانه، اون روز که استمیر خلیفه شد خاورمیانه رو در اشتار میکرد میگرد، یه سخن از مکه و مدینه عراق که نبود که. ایران چند تا استانداری داشت، مصر یکی از استانداری ها بود، بارک که الان برای خودش کشور مستقلیه. هم امپراتوری غرب سقوط کرد، هم امپراتوری شرق سقوط کرد، کل خاورمیانه رو هسته امیر داشت اداره میکرد. بعد فرمود همه این افته انز بشه، من آب بینی بزه. ما اگر چونچه این معنا رو که 20 سال 30 سال قبل مرتب بود داره گفته میشه درک بکنیم، دیگه روزگار ما به اینجا نمیرسد که اون وحدت ما، انسجام ما، عظمت ما، شکوه جلال ما روزافزون میشه دیگه. خدا نکرده کسی از کسی گله نمیکنه، این رو باید حفظ بکنیم. خب اگر اون حکومت خاورمیانه را حضرت فرمود افته انزه، حضرت که اون ملکوت رو که نفرمود، که اون معنی ملکوتی که نصیب شد که قابل غصب نیست، نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد، اون با علی بن ابی طالب است. اما این حکومت ظاهری رو میفرماد به اینکه افته انزه دیگه. خب اون دید حساب دیگری داره. اما کسی که داره یه زندگی عادی انجام میده، زن و بچه‌شو میخواد نگه بداره، این دلیل ندارد که با زهد خشک، زهد سرد عمل بکنه. که خب ائمه علیهم السلام فرمود خود هست امیر دارد به این که این کار فقط بر رهبران الهی است تا دیگران طغیان نکنند، فرض علی ائمه المسلمین. اما وقتی وضع توده مردم خوب شد، اینا خوب را زهد بکردن، همون امام باقر، همون امام صادق سلام الله علیه ما خوب زندگی میکردن، در همون مرحوم کلینی قسمش نقل کرده، زندگی معتدلی داشتن، لباس معتدلی داشتن، وجود مبارک امام رضا که وضعش روشن بود. اون وقتی که دیگران در کمال زحمت بودن، هست امیر اونجور زندگی میکرد. یک بعد هم در نهج البلاغه فرمایش استمین است که ان الله فرض علی ائمه المسلمین، این که ساده زیست باشن برای اینکه دیگران طغیان نکنن. ولی افراد عادی چرا زن بچه‌شون رو سخت بگیرن؟ خب خب او رو به کسی میفروشه، به کسی که آیلش کمتر است میفروشه، جادی خونه بخره. نه خب کسی که هیچ ندارد کارتون نشینه، برای او که خوبه. خب کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. این حله یعنی وجبه یا ثبته یا استقر، نظیر اونچه که در سوره مبارکه بقره مشابه این واژه گذاشت، آیه 196 سوره مبارکه بقره این بود که ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی اونجا که باید مستقر بشه. اینجا هم یحلل علیکم غضبی یعنی یستقر علیکم غضب الله. خب در همه موارد وعد و وعید الهی تبشیر و انذار الهی هماهنگ است. اینجا هم بعض این که فرمود فیهل علیکم غضبی و من یهل علیه غضبی فقط هوا، یعنی سقوط کرده یا سقط الالهاویه یعنی جهنم، که این هوا را هم به معنای فرود آمدن در هاویه معنا کردن هم به معنی سقوط. فرمود و اینی لغفارا، تعبیر غفار که حالا یا صیغه مبالغه است یا حرفه است و مانند آن، نشانه کثرت و عظمت مغفرت الهی است. کثرت و عظمت مغفرت الهی نشون میدهد یک کار مهمی از مردم میخواد. اون کار مهمی که از مردم میخوان که در آغاز اون کار غفار بودن مطرح است، نه غافر، نه به صورت غافر مطرح کرد، نه به صورت یغفرو و مانند اون ترک کرد. فرمود به اینی لغفارون، این یه مطلب مهم میخواد بگد. این مطلب مهم خیلی از بزرگان تفسیری به این نکته پرداختن، ولی بارزترینش همون راه شریفی است که سیدن استاد رضوان الله طی کرده است. فرمود به اینی لغفارون، برای کسی که این چند کار رو داشته باشد: یک، از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. سه، گذشته از این که ایمان آورده با جانهه عمل بکند با جارهه، این کارها رایج است. چهار، به ما ادراک من رابه، این چهارمی از اون ستا ممتاز است به دلیل وحد. لذا نفرمود وحدتا، همون سمهتدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این کدوم اهتداست که با سمعت شده است؟ اگر جایی در یک جمله با سمعت بشه، فاصله زمانی رو نمیخواد بفهمانه، فاصله رتبه ای و درجات معنوی رو میخواد ذکر کنه. نظیر اون چه که در سوره مبارکه فصلت آمده، آیه 30 سوره مبارکه فصلت اینه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب استقامت غیر از این که دم عمل صالح داشته باشه، استقامت این است که وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که واستقم کما امرت من تاب معک، همراه رهبرش باشه. خب این ثم استقامو، این استقامت چون یه اطاعت ویژه است با سمعت شده. اینجا اهتدا هم یه اهتدای خاص است، نزا با سمعت شده. این اهتدا به معنای قبول خدا و قیامت و اینها نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای قبول نبوت و رسالت نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس نیست، بلکه عمل صالح توشه. این اهتدای الی ولایته. اولین ولایت را خود پیغمبر دارد. بالاخره این جامعه دین از سیاست جداست معاذ الله یا نه؟ یه عده میگن بله جداست، اینا توبه دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن، ولی مهتدی نیستن، پیغمبرشون گذاشتن کنار. اما اونایی که تا آخرین لحظه با پیغمبرن، اینا کسانی هستند که مهتدی هستند. در زمان خود پیغمبر ولایت را وجود مبارک پیغمبر داره، بعدم برابر قدیر وجود مبارک از سمیر دارد دیگه. اگر از امام باقر سلام الله علیه روایت هست، مرحوم طبرسی در مجمع نقل میکنه است که وجود مبارک امام باقر فرماید که ثم اهتدا الی ولایت علی بن ابی طالب الی ولایتنا اهل البیت. بعد میفرماید اگر کسی بین رکن و مقام سالیان متمادی عبادت بکنه، ولایت ما رو نپذیر، مقبول خدا نیست. راجع به همینه. منتها نورانی ترین، شفاف ترین، برهانی ترین، عقلی ترین، نقلی ترین، قرآنی ترین تفسیر همون بیان نورانی است در استاد مرحوم علامه طباطبایی که فرمود بالاخره شما پیغمبر تا کجا قبول دارید؟ یعنی همین نماز و روزه و حج و زکات و اینا قبول داری یا بدر و حنین و احدش هم قبول داری، جریان تبوک هم قبول داری، لعن الله من تخلف الجيش اسامه را قبول داری، غدیرش هم قبول داری، کجا قبول داری؟ این یه اهتدا به معنای توبه از شرک و کفر اینها نیست، یک به معنای قبول خدا و قیامت و وحی نبوت و رسالت نیست، دو به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال ذلک نیست، سه به معنای پیروی از رهبری وجود بارگ پیغمبر در زمان او و علی بن ابی طالب در زمان او. این میشه ولایت. بالاخره او بده کشور را اداره کند یا نه؟ اگر میخواد اداره کند شما باید پیروی کنید. در زمان موسی کریم مشکلی اونها همین بود، اونها وجود مبارک موسی کریم را و همچنین هارون سلام الله علیهما را تا مرز شریعت قبول داشتند، اما میگفتند که دین ما سیاست مجداست. وقتی جنگ شده گفتن که به موسی کریم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یعنی چی؟ یعنی ما دینی میخواهیم که دفاع توش نباشه، جنگ توش نباشه، موسی تو و خدات به جنگ ما همینجا هستیم. قرآن کریم ما خیر، اگر گفتی من به موسی کریم مؤمنم باید مهتدی به ولایت او هم باشی. اگر وجود مبارک موسی کلیم فرمود برید این امالقه را بیرون کنید، این سرزمین مال شماست، دیگه نگید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، با هارون درگیر نشی نگید به تو چه، با موسی درگیر نشی نگید تو را ما به عنوان رسول قبول کردیم نه به عنوان ولی. این ثم اهتدا اینه، اون روایتی هم که هست همین تایید میکنه. بله بله، ایمان کامل هست، مثل سمسور مبارک فصلت که دارد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خب استقامت هم داخل در ربنا الله دیگه، این ناظر به بقای اوست، یک حدوثا و بقا هم. خیلی ها هستن که اصل قبول کردن ولی در موقع خطر میگن به ما چه، این نباشد. ایمانتون وقتی کامل است که ثم استقامو داشته باشه، ایمانتون وقتی کامل است که ثم اهتدا داشته باشه. خب خب بله، اون که ولی این آیات درباره بنی اسرائیل زمان حضرت موسی است، منتها آیات دیگر که اشتراک تکلیف را دارد و بنی اسرائیل زمان حضرت رسول باید به حضرت رسول ایمان بیارند، از اون کار قبلی توبه کنند، یک مؤمن باشد به جمیع اونچه قرآن اطلاعات گفته، دو و عمل صالح بکنند، سه به ولایت علی اولاد در زمان بکنند، چهار. خب و ما اعجلک عن قومک یا موسی، اینجا دو تا سوال هست، یکی چرا تنها آمدی، این چرا زود آمدی، دو تا سوال قابل تأمل است. چرا زود آمدی را اول گفته، چرا تنها آمدی را دوم گفته؟ اونی که خیلی مهم است اینه که چرا تنها آمدی؟ رضا وجود مبارک موسی کریم دو جواب عرض کرد، اونی که اهم بود او را اول گفت، اونی که مهم بود او را دوم. خدای سبحان فرماد چرا زود آمدی و تنها، این تنهایی خیلی مهم است، این دومی اهم است و اولی مهم. شاید سر این که وجود مبارک موسی در پاسخ این دومی را مقدم داشت برای همین اهمیت اون بود، قال هم اولائه علا افری، من تنها نیامدم اینم دارن میان. اول اون دومی را جواب داد، دوم اون اولی را. خدای سبحان فرمود ما اعجل که ان قوم که یا موسی، چرا زود به تنها؟ عرشت تنها نیامدن، اینو دارن میان، اما زود آمدن برای مزید رضا. سرعت مطلوب است، سبقت مطلوب است در همه ادیان الهی، و سارو الی مغفرت مطلوب است، و سبق الخیرات مطلوب است، و ذات اقدس اله هم قبول کرده. عرض کرد هم اولائه، تکرار کرد هم با هم، نفرمود هم علا اثری یا نفرمود ها اولا را اثری. عرض کرد هم اولائه، آقا اینا نزدیکن، اینا داشته پشتر من دارم میاد، هم اولائه علا اثری، پس من تنها نیامدم. و عجل تو الیکه ربه به تردا، برای مزید رضا آمدم، من شوق لقای تو را دارم. وقتی تو وعده کردی از تو به سر اشاره، از ما به سر دویدن، خب دوتر آمدم دیگه، خب خدا قبول کرد. بعد فرمود به این که حالا که تو آمدی، این قوم همه جمعیت نبودن، اگر مربوط به وقتار قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا بود، این راجع به این چند نفر بود، نه همه قوم، چون همه قوم بنا نبود که بیان در تو. اونگاه در این صحنه مناجات ذات اقدس اعلام فرمود این که تو که می آمدی اون صحنه، برادران است الان دو گروهند ها، یک گروه بنا بود که وجود مبارک موسی کریم را همراهی کنند، وقتار موسی مقومی سبعین رجلا، بقیه بنی اسرائیل هم در شهر مونده که در اونجا وجود مبارک موسی کریم به هارون فرمود یا هارون اخلفنی فی قومی به اصل ولا تتبعی سبیل المفسدین. هارون را به عنوان خلیفه در بین مردم گذاشت، به مردم هم سفارش کرد که حرف هارون را گوش بدن. این بعض مردم، این 70 نفر یا کمتر و بیشتری که وجود مبارک موسی کریم انتخاب کرده بود به دنبال او را افتادند. پس موسی کریم بود، یک گروه ویژه بودن، دو توده مردم بودن، سه و خلیفه با خلافت وجود مبارک هارون سلام الله علیه، چهار. تو این فضا و فاز خدای سبحان به موسی کریم فرمود در غیاب تو ما قوم تو را امتحان کردیم، ما آزمودیم ببینیم اینها با مشاهده همین آیات بیان باز اون تفکر حسگرایی را میذارن کنار و عقلگرام میشن یا نه. ما آزمودیم اینها را، یه مقدار راه را باز گذاشتیم، سامری اینها را به گوساله پرستی دعوت کرد، اینا هم اجابت کردن. فرمود قال فإنا قد فتنا قومك، ما قوم تو را آزمودی، فتنه همون آزمود، من بعد که بعضی که تو به طرف ملاقات و مناجات ما آمدی، ما اینها را آزمودیم، ما امتحان کردیم، ما کسی را گمراه نکردیم، ولی سامری اینها را گمراه کرد. ما وسایل را در اختیار شما قرار دادیم، عقل دادیم، این همه معجزات را به اینها نشون دادیم، پیغمبری را که خلیفه توست به نام هارون او را در بینشون گذاشتیم، معذاری با اینا داشته، با داشتن این همه آیات بیان و شفاف گمراه شدند. و فإنا قد فتنا قومك من بعدك و اذلهم السامری، یکی از قبائل بنی اسرائیل به نام قبیله سامره است که این شخص منصوب است. در نامگذاری این شخص به سامری چندین وجه است که یکی از وجوه همین است که یکی از قبائل بنی اسرائیل قبیله سامره است و این شخص به اون قبیله منصوب است. اون وقت وجود ذات اقدس اله این خبر رو داد که اینا گمراه شد. فرجع موسی الی قومهی غضبان اسفا، هم عصبانیش غضبناک شد، هم تأسف خورد که اینها با داشتن این همه معجزات با عبور از دریای خشک و مشاهده اون تیز آیات بیان به دنبال سامری رفتن، هم متاسف بود هم عصبانی. قال یا قوم الم یعدکم ربکم، وجود مبارک موسی کریم وقتی که آمد فرمود آخه چرا بیراه رفتی؟ وعده الهی که حق بود، مرا برابر اون وعده عمومی برد به میقات، به من دستورها داد، راهنمایی کرد، کتاب داد و مانند آن. برای هدایت شما همه مقررات را به من فرمود. عهد که طول نکشید، چه چیز باعث شده است که شما اون همه معجزات را دیدید به دنبال سامری حرکت کردید؟ فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد، مگر این تعهدی که قبلا از شما گرفتیم طول کشید یادتون رفته؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا نه خدای سبحان فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی، شما از این نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت امنیت طغیانگرانه دارید استفاده میکنید. خدا شما را آزاد گذاشته نه رها. شما به جای عبادت الله چرا به دنبال گوشالله رفتید؟ الان هم خیلی حالا رها بکنی همینه، بارها برزتون رسید ایران وضعتون من الهند، به منزله یکی از استانهای هنده، سوابق هند، تمدن هند، پیشرفت هند. هند از کشورهای قوی اتمی است، ما هنوز در خم یک کوچه ای. اسرار مال هند فراوانه، این مال هند. الیوم یعنی الیوم، الیوم هم عصر علمه، برای اینکه الان که ما توی مسجد هستیم این کوی و برزن بیش از چند هزار موتور یا دوچرخه نیست، بالای سر ما یعنی تون آسمون به اندازه این موتور و دوچرخه چند هزار همین این ماهواره است. الان اگه اصل علم نیست پس که هست علم؟ اگر به اندازه دوچرخه و موتور ماهواره بالای سر ماست این اصل علم نیست؟ در چنین اصلی موشپرستی تو هند رایجه، گاوپرستی تو هند رایجه. مردم رها کنی همین در میاد. بارها برزتون رسید اینه که ما حرم میریم در و دیوار این خاندان میپرسیم اینا ما رو آدم کردن، اگر نبود مکتب اهل بیت اینا رو همونطور بود. گوشه کناران شما میشنوید گاهی برفان عرفان کاذب، گاهی به عنوان نمیدونم هشت باکی باکی همین بازی ها رو در میارن. و اگر نباشه حوزه علمیه، اگر نباشه بحث و درس، اگر نباشه حسینی و مسجد، اگر نباشه حرم، همین وضع در میان براتب بدتر از هند میشه. وجود مبارک موسی کریم فرمود چرا بیراه رفتی؟ والحمدلله رب العالمین.